گرفتن آراء مردم و تأسیس حکومت‌های منتظم بر اساس نتایج این آراء یک امر متعارف و مقبولیت جهانی داره تحت عنوان دموکراسی یا حق رأی مردم یا حق تعیین سرنوشت. مقام معظم رهبری در بعد جهادی که می‌فرمان ما مکلف هستیم شرعا که فعلا از مردم فلسطین حمایت بکنیم. این تکلیف شرعی است و این بحث حتی منافع ملی و راهبردی ما هم در راستای محور مقاومت این امر مسلمی است. ولی می‌فرماید اگر بخوایم راه حل سیاسی برای مسئله فلسطین پیش بینی کنیم، پیشنهاد بکنیم، مطرح بکنیم که قابل بحث باشه در محافل بین المللی، در سازمان ملل، در شورای امنیت، در اتحادیه عرب، در سازمان همکاری‌های کشور اسلامی، راه حلش حل دو دولت نیست که متأسفانه الان سازمان همکاری‌های کشور اسلامی راه حل دو دولت رو مطرح کرده. خب یعنی شما برای موجودیت رژیم صهیونیستی رو به رسمیت می‌شناسید و تقسیم قدس به قدس شرقی برای مسلمانان و قدس غربی برای صهیونیست‌ها این هم قابل قبول نیست. برای این بحث رفراندوم اینه که هر کس فعلا در حال حاضر در این سرزمین زندگی میکنه و فلسطینی‌هایی که آواره وطن شدن بیان در یک فرایند رأی‌گیری زیر نظر سازمان ملل، شورای امنیت، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی این رفراندوم برگزار بشه، هر چیزی که مردم خودشون انتخاب کردن همون باید ملاک قرار بگیره. حالا این ضمانت اجرایی دارد ندارد، رژیم سنتی زیر بار میرود، سازمان ملل، شورای امنیت این رو اجرا میکنند، اون بحث دیگری است. ولی کن این کسانی که میپرسن آقا راه حل سیاسی چیست، ما میگیم راه حل سیاسی راه حل دو دولت اولا امکان پذیر نیست. مگر الان آقای محمود عباس به عنوان رئیس حکومت خودگردان فلسطین در رام الله نیستش؟ اصلا ایشون میتونه نقش یک رئیس جمهور رو در اونجا بازی بکنه؟ نه، یک کارمند خدمت آقای نتانیاهو و دیگر گروه های در واقع سازمان امنیت اسرائیله. بنابراین کاملا این حرف منطقی است و شدنی است. البته نیاز به ارادت داره، نیاز به اراده بنیامینی داره، نیاز به فشار گروه های فلسطینی و جهادی که بپذیره رژیم صهیونیستی این رفراندوم رو.
بله آقای دکتر سید افخیی، رهبر انقلاب اسلامی موازنه قوا را تغییر یافته به نفع مقاومت دانستند. مصادیق تغییر موازنه قوا از نظر شما چی است؟
اجازه من یک گام به عقب برگردم، سریع برمیگردم به پاسخ سوال حضرت عالی. ببینید وقتی آقای ترامپ دست به این جنایت تروریستی بر علیه شهید سلیمانی زد، در محاسبات امنیتیشون اینه که نقش سردار سلیمانی یک نقش بیبدیله و اگر حرف فیزیکی بشه آنچه که اسمش محور مقاومت از هم خواهد پاشید، چون شهید سلیمانی نقش نخ تسبیح رو داره در این محور مقاومت. خب بعد از این عملیات چه اتفاقی افتاد؟ ما عین الاسد رو زدیم. بعد از این عملیات چه اتفاقی افتاد؟ پارلمان عراق در محکومیت شهادت ابو مهدی مهندس و سردار سلیمانی برنامه همکاری راهبردی عراق با نیروهای ائتلافی که آمریکا در دستشون لغو کردن. و از اون ساعت و از اون روز به بعد که لغو کردن، یعنی حضور نیروهای آمریکایی در عراق نامشروعه. برای همین میشنوید در اخبار گاه به گاه مقاومت اسلامی کاروانهای آمریکا میزنه و موشک پرتاب میکنه به سمت پایگاه اینها و به سمت حضور نیروهای آمریکایی. اینا البته در حد هشداره که اینا باید از عراق برن بیرون. و بنابراین این مسئله افول در واقع رژیم صهیونیستی رو ما الان در داخل خود رژیم صهیونیستی هم میبینیم، هم در واقع این ضرباتی که الان دریافت کرده، انفجار اون مرکز بسیار حساس تحقیقات و موشک‌های بالستیکشون بود، انفجار پالایشگاه حیفا بود، انفجار نزدیک فرودگاه بن گویون بود، انفجار دو تا کشتی در واقع حامل خودرو اینها بود در آقای خلیج فارس و در دریای سرخ، و همچنین اون تظاهرات که داره میشه، عملیات جهادی که انجام میشه بر علیه سربازان، درگیری‌های فیزیکی تن به تنی که الان بین جوانان قدس در محله شیخ جراح که میخوان به زور بنازه اینها رو بگیرن و نیروهای تابون دندون مسلح امنیتی رژیم صهیونیستی و ده ها مشکل دیگر که 81 در واقع مؤسسه سایبری اینها هک شده. و فراتر و ماورای تمام اینها اینه که نتانیاهو اعلام عجز کرد و اعلام شکست کرد که کابینه تشکیل بده. اینایی که خودشون ابرقدرت منطقه می‌نویسن الان 4 بار تاکنون اینها انتخابات زودهنگام در کنست انجام دادن ولی موفق نشد، بعد واگذار کرد به رئیس جمهور آقای ریفلین که دوباره رقیب و در واقع مخالف نتانیاهو رو مأمور به تشکیل کابینه کرد که من بعید میدونم. خب این یک گسل ژله‌ای بسیار خطرناکی است برای جامعه سیاسی اسرائیلی و برای خود اسرائیلی‌ها. بنابراین یا اون موشکی که نزدیکای دایمنه، خب این موشک اتفاقی که نبود، اما فهمیدن این اتفاقی نبود. حالا کی زده، برای کی زده، با چه گرایی زده، چرا خود تاسیسات نزده، اینا سوال‌های قابل مناقشه است. ولی به طور اجمال میخوام بگم که این رژیم صهیونیستی دیگه اون رژیم صهیونیستی قبل نبود که با حزب الله جنگ 33 روز طول میکشه و آخرین نبردش با حماس 2 روز بیشتر طول نمیکشه، بعد پرچم سفید میبره بالا میگه من آتش بس میخوام.
بله،
این نشانه ها در یک سو پیروزی های محور مقاومت، مخصوصا در صنعا که میبینید الان موشک ها و پهباد های انصار الله حوثی یمن تا عمق خاک عربستان هم اهداف سیاسی میزنه، اهداف اقتصادی میزنه و اهداف نظامی میزنه. شهر معرب که سومین شهر مهم یمن هم هست که فعلا در محاصره ارتش یمن و انصار الله. بنابراین به طور کلی نشانه هایی که مقام معظم رهبری میفرماید و این حالت شادابی و قیام و خیزش جدید مردم هم در رام الله و هم در غزه، هم در نابلس و هم در بیت المقدس نشانه های خوب و نوید بخشی است.
بله آقای سید افقعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی ماجرای فلسطین را همچنان مهمترین و زنده ترین مسئله مشترک امت اسلامی دانستند. دلایل مسئله بودن فلسطین و مسئله مشترک بودن چی هست؟
ببینید مهمترین وجه اشتراک مسئله فلسطین با جهان عرب و جهان اسلام بحث مسجد الاقصاس و بحث انتساب این به جهان اسلام هست و قدسیت این جایگاه بسیار مهم هست و اینکه اول قبله مسلمین مسجد الاقصا بوده.
بله،
و قرآن کریم اصرار بر حفظ این پیوند در سوره اسراء میفرماید سبحان الذی اسرا بعبده لیلا پاک منزه باد، خداوندی که بنده خود را از مسجد الاقصا، من المسجد الاقصا الى مسجد الحرام، عذر میخوام، من المسجد الحرام الى مسجد الاقصا الذی بارکنا حوله. خب پس این پیوند قدسی و پیوند آسمانی باید حفظ بشه. رژیم صهیونیستی میخواد اینو بشکنه، میگه آقا اینجا اصلا مسجد الاقصا وجود نداره، اینجا هیکل سلیمان بوده و ما اومدیم میخوام هیکل سوم سلیمان رو بجاییم، لذا باید اینجا تخریب بشه. اگر مردم مسلمان غفلت کنن، این قبله اول مسلمین و سومین حرم بعد از مسجد حرام و مسجد نبی و سومین حرم مسلمانانه، اگر میشود در برابر چشمان مسلمانان این جهان که 1.5 میلیارد هستن و حضرت امام فرمود که اگر هر مسلمان یه سطل آب به سمت اسرائیل بوونه کنه، اسرائیل آب میبره، اصلا جنگ نمیخواد. خب در چنین شرایط شما بشینید و نظاره‌گر باشید که رژیم صهیونیستی داره آثار اسلامی رو از بین میاره، شهر بیت المقدس داره یهودی سازی میکنه و مردم این شهر و ساکنین تاریخی و آب و اجدادی این فلسطینا دارن با زور اسلحه و در واقع ترور و به راحتی با کمال خونسردی هم پیر و هم جوان رو ترور میکنن، میکشن، هیچ کس هم نیست از این فلسطین دفاع بکنه. لذا مسئله مرکزی جهان اسلام این مکان مقدس، این مکان تاریخی است و این حق در واقع غصب شده مردم فلسطین است که بیش از 3000 سال اول فلسطینی ها وارد این سرزمین شدند. طبق اظهارات برخی مورخان خود یهودی مثل آقای ژاکوب مارکوس میگه که ما تا کی باید به نسل های آینده دروغ بگیم همچنان که نسل گذشته به ما دروغ گفتن؟ ما اولین قومی نیستیم که وارد این سرزمین شدیم، امالقه اینجا بودن، کنعانی ها اینجا بودن، فلسطینی ها اینجا بودن، بعد ما وارد شدیم بعد از هجرت از مصر و فرار از ظلم فرعون. بنابراین این حقایق تاریخی قابل انکار نیست و این جایگاه مقدس قابل اغماز نیست که بخوایم بگیم که آقا علی قطعه سرزمینی نیست بین خود عربا و اسرائیل حلش میکنن، جهان اسلام چه کار داره؟ این مسئله وجه مشترکی است بین تمام مسلمانان و جهان عرب. من دیگه اگر اجازه بدید چون
مساعده
دیگه دارم
اصلاح میکنم. خیلی متشکرم جناب سید افخهی و مصاحبه‌ای که با رادیو گفتگو داشتید. خیلی خیلی ممنون. خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه خون، غمگین فلسطین اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچو هم، بیرحم دشمن دل همچو هم، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان. بانگ فلسطین آزادی و مرد و زن آماده از خود گذشتن، هر مرد و زن آماده از خود گذشتن، در خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه خون، غمگین فلسطین اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچو هم، بیرحم دشمن دل همچو هم، اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان. در خاک زیتون دلها همه خون، در خاک زیتون دلها همه خون، غمگین فلسطین اما ببین دلها همه آینه دین، اما ببین دلها همه آینه دین. بیرحم دشمن دل همچو هم، بیرحم دشمن چوهر. اما در ایران تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان، تا پای جان در جنگ با خون ریز شیطان. بانگ فلسطین آزادی و دین، بانگ فلسطین آزادی و دین. در رزم دشمن هر مرد و زن آماده از خود گذشتن، هر مرد و زن آماده از خود گذشتن. در خاک زیتون دلها همه خون.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم و اینک سخنان سید حسن نصرالله رهبر جبهه مقاومت لبنان را میشنوید.
پیش بیاید اینم تموم شد. بالاخره تفسیرهایی خواهد داشت، حالا بعدش هم میبینید در موازهشون. لذا جمهوری اسلامی ایران با همون قدرت، توانمندی و توان خودش هست ادامه دارد. گزینه های اسرائیل با آمریکا علیه ایران، خب یکی حالا پرونده هسته‌ایشون هست، اونم شکست خورده، نتونستن که حق مسلم و انرژی صلح‌آمیز را از ایران بگیرن. خب آقای نتانیاهو یا آقای ترامپ وقتی که از برجام خارج شدن، خیلی از کارشناسان گفته بودن که این اشتباهه، چرا که به ایرانی ها حجت داده است که اصلا از خیلی از پروتکل هایی که حتی رسیدن به 60% غنی سازی، خب اگر تو همون قرارداد برجام قبلی بودن شاید به اینجا نمی‌رسیدن. حتی خیلی از تجاوزها، نه طنز یا غیره، که ایرانی ها هم پاسخ دادن، پاسخ قاطعانه و قوی و مهمترین پاسخی هم بود، حالا مهمتر از حتی غنی سازی 60%. واقعا به لرزه در اومد کیان قاسب اسرائیل. حالا اونها میان خرابکاری و ترقه بازی میکنن، اب نداره، ولی این تحول بزرگ و این غنیسازی ها و این پاسخ ها برای اسرائیلی ها هنوز یک کابوس خطرناک است. لذا ایران در موضوع هسته‌ای، در موضوع امنیتی یا تجاوز مرحله پیچ خطرناک و سخت تحریم ها، حالا انتخابات را دارن، موزش و جایگاهش در منطقه را دارن، خب دارن قدرت های جهان دارن باش رایزنی میکنن. این یعنی جایگاه منطقه‌ای و بین المللی ایران چقدر بالاست. خب حالا برگردیم بالا خود منطقه، مثلا همین عربستان، رژیم آل سعود با ایران چه رفتاری دارد؟ خب دیگه الان اعلام شد، دیگه سر مخفی هم نیست. آقا اینا بالاخره با هم گفتگویی کردن و من دیدار اول، دوم، سوم و شنیدیم که مثبت هم بوده و آقای بن سلمان هم ولیعهد عربستان گفته بود بله ما دلمون می‌سوزه برای ایران، ما می‌خوایم پیشرفته بشود و غیره و ایران منافع ما از منافع آل سعود است و غیره، دوست داریم مذاکره کنیم. ولی آخر اینا همش تحوله، تحولات منطقه‌ایه، باید توجه بشه. اینا هم به نفع محور مقاومت در زمین بگویم. حالا بین پرانتز بگویم که حالا ما داریم میشنویم برخی از روزنامه‌های عرب های خلیج فارس یا برخی رسانه هاشون یا شبکه های ماهواره‌ای که بله دوستان ایران الان دیگه باید نگران بشن، مثلا مخصوصا به ما حزب الله میگوین. بالاخره در نهایت که این گفتگوها در وین یا گفتگوی سعودی ایرانی، بالاخره شاید دوستان ایران شاید ضرر کنن. اولا به شما بگویم که نگران نباشید. اولا ایران نیاز ندارد به دوستان خودش که بخواد باهات به اونها بگوید که ما بخوایم از شما دست برداریم یا از موضوع حق شما دست برداریم. چرا؟ چون که ما تجربه داشتیم با ایران اسلامی. 40 سال ما با ایران اسلامی هستیم، در سخت‌ترین شرایط، در بدترین روزگار، هیچگاه دوستان خودش را ایران اسلامی تنها نگذاشته و همپیمانان خودش را نفروختش در هیچ روزی و هیچگاه آنها را تنها نگذاشته است و هیچگاه با آنها چانه زنی و معامله نکرده است بلکه حتی از طرف آنها حتی مذاکره نکرده مگر که خودشون بخواهند به عنوان دوست ازش کمک بگیرند. لذا ما از این زاویه از این دید تأیید میکنیم اولا تمام گفتگوها رایزنی های ایرانی منطقه‌ای بین المللی عربی اسلامی بالاخره کمک میکند به آرامش در منطقه و محور مقاومت را تقویت میکند و جبهه دوستان را تقویت میکند و دشمنان را مرعوب میکند و ما کاملا دلخوش هستیم و نگرانی نداریم از این دوست و برادر بزرگ ما که حالا چه ارتباط ما در این 40 سال ارتباط ایمانی و تجربه‌ای که 40 سال است که طول کشیده و به درازا کشیده است. کسانی که نگرانند دوستان آمریکان و شروع شد نگرانیشون همین اسرائیلی ها خب دارن میمیرن از نگرانی. خیلی از عربای خلیج فارس هی دارن تغییر مواضع میکنن، هی دارن تماس میگیرن، هی میآیند میرون. کسانی که مزدورند، کسانی که پول میگیرن اجیرند برای این مواضع سیاسی، اینا باید نگران باشند. نه ما، نه جمهوری اسلامی، نه اونا نگران، ما نگران نیستیم. از این زاویه ما مطمئن هستیم و نگران نیستیم و دوستان ایران و همپیمانان ایران در منطقه خیلی اعتماد دارن، خیلی هم هیچ کس هم نگران نیست. شما مشکل خودتون حل کنید، نگران ما نباشید، خواهشن دخالت هم نکنید و ما میدونیم چیزی داره اتفاق میفتد و به نفع کیست و این محور به نفع کل منطقه است، به نفع کل ملت های منطقه است. حالا این موضوع ایران را، حالا موضوع سوریه برویم. همینطوره سوریه هم تقریبا از مرحله جنگ گذشت و امروز خیلی از سرزمین ها که زیر کنترل دولت مرکزی است. خب حالا موضوع شرق فرات خیلی داخلی نیست، بیشتر اشغالگری آمریکایی است، یعنی حتی موضوع شمال سوریه اگر فقط گروه های مسلح بود فکر خیلی شاید در سالهای قبل تمام میشد، اما یک موضوع منطقی جهانی شده چون بالاخره ترک ها و آمریکایی ها وارد شدن، حالا مشکلاتی هم پیش اومد به هر حال. اما در صورت کلی خب حالا جنگ در سوریه خدا را شکر بارش را زمین گذاشته و دیگر اونا هم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستن. خیلی از کشورهای عربی دارن تماس میگیرن، شروع کردن روابط خودشون را در واقع از سر گرفتن و صحبت شده، حتی دیدارهای سعودی به سوریه. حالا من به من ربطی نداره تأکید کنم یا نفی کنم، اما فکر میکنم که خیلی طبیعیه، حقشونه. قبلا خب بالاخره موازوی بوده، جنگ بوده در سوریه در زمان پادشاه عبدالله که فوت کرد، حالا بعدش هم ملک سلمان که آمد. در دو مرحله عبدالله و سلمان سعودی ها فرستادن نمایندگانی به سوریه که ما میخواهیم دوباره روابط برقرار بشود، از سر گرفته و تمام بشه کل اوضاع در سوریه. و خب دلیل است که این هم که اوضاع سوریه فقط داخلی و مشکلات داخلی نبود، بلکه بهره برداری از خیلی از کشورهای منطقه و جهان بود. و یک لیست بلندپالایی دادن به آقای بشار اسد که بله سوریه قطع کند روابطش را با ایران، یعنی با همپیمان اساسی و قوی خودش قطع کند، وقتی که کل دنیا علیهش توطئه کرد. خب واقعا یک خواسته غیر منطقی و غیر عقلانی است. به هر حال رهبران سوریه مخالفت کردند. امروز هم دیگر عربستان آل سعود نمیتواند که دوباره این روابط را از سر بگیرد و دوباره شرط بگذارد، وقتی که خود سعودی ها دارن با ایرانی ها تماس برقرار میکنن و التماس میکنن و گفتگو میکنن و میگن بله همسایه است باید پیشرفت بشه و فلان و الی آخر آقای ولیعهد سعودی بود. لذا خیلی منطقی است که الان خیلی از کشورهای عربی خلیج فارس، حالا پشت میز، روی میز، زیر میز، نمیدونم پشت پرده، میخوان روابط برقرار کنن. دیگه فهمیدن دیگه چه خبره. بالاخره سوریه هم داره به سمت خب البته مطالبات اقتصادی در سوریه خب خیلی خطرناکه، خیلی اوضاع نه ایران، عراق، سوریه، خیلی از کشورهای منطقه مشکلات اقتصادی دارن. خیلی از کشورها، ملت‌های منطقه، فلسطینی‌ها و مردم غزه یا غیره، اما خب این شرایط بالاخره تصمیم دارن که صبر کنن و در واقع تحمل کنن این شرایط رو تا انشالله عبور کنن. خب در عراق هم اشاره کنم که دوباره احیای داعش، دوباره عراقی ها اجازه نمیدن، با قدرت مقابله کردن، میخوان نیروهای هشت شعبی رو هدف قرار بدن، باز هم نتونستن. حتی در یمن حالا اگر برویم، ما وارد این جنگ یمن وارد سال هفتم تقریبا، باز هم قدرتمند قهرمانانه دارن مبارزه میکنن و العالم کل دنیا هم صحبت میکنند که بالا به تمومش کنید این جنگو، اما هیچ کار عملی انجام نمیدن، کار عملیاتی وجود نداره، خبری نیست و اینها هم گزینه جز مقاومت و بالاخره اینها هم میخوان فشار بیاورن، میخوان که شاید یک آبروی بخرن برای متجاوزان. اما مردم یمن و ما دیدیم امروز هم در رسانه ها دیدی چگونه تظاهرات کردن و خروج کردن در راه پایمایی روز قدس جهانی و بازو خودشون رو علنن و شجاعانه اعلام میکنن. ما باید بگویم که بودن یمن در این چند سال و تحولات یمن، تحولات ویژه یمن در موازه سیاسی، ایمانی، در نیروی نظامیشون، تحولشون و بازدارندگیشون، این واقعا توانست که یک نقطه قوتی به محور مقاومت اضافه کرده و در سایه همین فرماندهی سید شجاعمون و راستگو و صادقمون که سید عبدالملک بدرالدین حوصی. بالاخره لذا در این محور، محور مقاومت، ما خدا رو شکر در وضع بهتری هستیم. دیگر نمیتوانن موجودیت و ماهیت محور رو هدف قرار بدن. قبلا مثلا میخواستن کل محور رو از بین ببرن، اما امروز وقتی ما میگوییم ما از این مخمصه بیرون آمدیم، سربلند بیرون آمدیم، از این گرفتاری ها و نیرومندتر هم شدیم، این یک تحول مهمی است در کل منطقه و برای خود محور مقاومت. اسرائیلی ها دارن حساب کتاب میکنن آقا برای آینده. قبلا خودش میگفت که اسرائیل هم گفتن ما باید یک بستر راهبردی داشته باشیم در منطقه و حالا این محور نابود خواهد شد. امروز اسرائیلی ها میمیرن از نگرانی. چرا؟ به نتیجه پایداری و ثبات محور مقاومت و تحول قدرت مقاومت در این منطقه است. و موضوع سوم که باید اشاره کنم، خب تغییرات جهانی است. آقای ترامپ رفت، یک حکومت جدیدی آمد، حالا حداقل راهبرد یا حالا ظاهری حالا آمریکا یه مقداری فرق کرده، بدون شک بازتاب خواهد داشت در منطقه ما. اهمیت دادن آمریکایی ها، اولویت اهمیت آمریکایی ها در منطقه ما، به هر حال خیلی از دوستان آمریکا رو نگران کرده، حتی مزدوران آمریکا رو نگران کرده و اولین نگران شده ها اسرائیلی هاست. چرا؟ که بالاخره اسرائیلی ها تمام قدرتش و قوتش را از همین در واقع حمایت های بی حد و حصر آمریکایی هاست و حضور مستقیم این هاست در کمک به این رژیم در منطقه. خب این هم یک تحولات مهم است. اینها هم به نفع ماست، به نفع محور مقاومت است و به نفع بستر محور مقاومت است. بالاخره دشمن باید نگران باشه، مخصوصا حالا ببینید که شروع میشه این سریال عقب نشینی ها، از افغانستان شروع میشه، شاید عراق، بعدش شرق فرات و حتی از خلیج فارس یواش یواش. بالاخره اینها مطرحه الان و اینها مطالبات مردم منطقه است و باید کاخ سفید مد نظر داشته باشد. موضوع چهارم، فروپاشی برخی از همین محورهای موجود و همپیمانی هایی در منطقه که در سالهای قبل پیش آمد و تشکیل شد. مثلا یک محوری تشکیل شد، حالا چه در برابر محور ما یا چه در برابر محورهای دیگری قد علم کرده بودن. ما میبینیم که روابط خیلی از کشورها، مثلا قطر و آل سعود، ترکیه با عربستان، مصر و ترکیه، حتی خود این محورهای و همپیمانان خودشون، این مقدار روابط داره تیره و تار می شود. خب بالاخره داره تحولاتی می شود. لذا این محورها و ائتلافهایی که تشکیل شده در چندین سال خیلی پایبند نیستن، خیلی محکم نیستن، یا از بین رفته یا سرد شده، یا بخواهن از خودشون فقط دفاع کنن، فکر خودشون باشن، یا میخواهن گرفتاری خودشون برسن. و دیگر نمیتوانند در موضع حمله نیستن، باید در موضع دفاع باشن، دیگه نمیتونن اینها تک بزنن و در واقع اینها هم به خاطر همین تحولات منطقه است. مهمترین